بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله و الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در غرقا و مهدوم علیهم، یعنی در صورتی که دو نفر یا بیشتر در یک جریانی مرده باشن، توارث بین اینها به چه ترتیب وجود داره؟ خب ما مطالبی عرض کردیم که امام رضوان الله علیه، بله، امام رضوان الله علیه فرق و تفاوتی بین این که تاریخ هر دو مجهول باشه یا تاریخ یکی معلوم باشه گذاشتن. در کلمات غیر امام این تفاوت ما نمی‌بینیم. که اگر دو نفر مرده باشن، ما شکی در تقدم و تأخر، احتمال تقارن هم میدیم. در اینجا گفتن روایات ما دلالت داره که توارث بین اونها برقراره. ما گفتیم فرقی هم نیست بین این که سبب غرق باشه یا هدم باشه یا حریق باشه و حرق باشه، تصادف ماشین باشه، زلزله باشه، حتی موتت فعن فرقی نمیکنه. خلاصه که دو نفر یا بیشتر مردن، که اگر جریان عادی بود اینا با هم چون نسبی یا سببی وجود داره، ارث بین اینها وجود داشت. حالا هم که به این جریان مردن، آیا توارث بین اینها هست یا نیست؟ اخبار ما گفتیم اقتضا میکنه که باشه. این بحث با توفیق پروردگار انجام شد، ولی در تتمه بحث چند تا مطلب است. یک مطلب اینه که آیا فرق است بین این که هر دو مجهول تاریخ باشند یا اینکه یکی از اینها مجهول تاریخ باشه و یکی معلوم، یا فرقی نیست؟ ظاهر کلمات فقهای این است که فرق نیست، میزان اشتباه است. اشتباه در تقدم و تأخر و تقارن. اما یستفاد من کلام امام رضوان الله علیه، میخواد فرق بذاره بین مجهول تاریخ یا اینکه یکی معلوم باشه یکی مجهول باشه. ایشان میخواد فرمان در صورتی که یکی از آنها معلوم باشه تاریخاً، اون مجهول ارث میبره من دون اکسن، مثل این که زید و عمر پدر و پسری هر دو در یک جریانی مردن، ولی معلوم است به این که مثلا زید که حالا پسر فرض بکنیم در روز جمعه ساعت 12 مثلا مرده، اما عمر که پدره نمیدانیم. ایشان میخوام بگن استصحاب حیات عمر میشه اون مجهول، اون که تاریخش معلومه که معلومه این جمعه مرده ساعت 12، اما اون که مجهوله استصحاب میکنیم حیاتشه تا روز جمعه ساعت 12. روز جمعه ساعت 12 زید مرده، پس موقع مردن زید او حیات داشته. پدر و پسر هم هستن، پسر مرده ولی پدر اون وقت اون لحظه حیات داشته. این لازمشان است که پدر که امر باشه از زید ارث بره بدون اکسن. این کلام امام است که میگن اون مجهول از اون معلوم ارث بره بدون اکسن. این را فقط ما در جواهر هم گفتیم صفحه 313 در جلد 39، صفحه 313 در اواخر صفحه ذکر کرده، گفته هازا کلو مع جهل تاریخ موت احدهما. صدا معلومه؟ من صاحب جواهر گفته که اون بحث قرقاو و مهدوم علیهما با اون تفصیل، گفته هازا کلو مع جهل تاریخ موت احدهما، اما مع علمه. اگر علم داشته باشیم به تاریخ موت احدهما که می دانیم زید که پسر هست روز جمعه ساعت 12 مرده، اما امر نمی دانیم پدر مقدم مؤخره یا همان لحظه نمی دانیم، مگه اما مع علمه و ظاهر خروج و ان مورد نصوص. اونجا که علم داشته باشیم به تاریخ موت احدهما که زید مثلا، این از مورد نصوص خارجه. نصوص اقتضا میکرد توارث باشه، چون گفتیم به این که قاعده اولیه عدم توارث، اصول در بین بحث ما و متعارضان از عدم تقدم این بر آن، از عدم تقدم آن بر این، از عدم تأخر این از آن، از عدم تأخر آن از این، هر جور اصول جاری میکردیم تعارض داشتن. و در باب ارث هم بایستی ما احراز کنیم که در حین حیات این آن زنده بوده، تا این احراز نشه از عدم انتقال، از عدم ارث این اصل مسببیان جاریه. نصوص اقتضا کردن که نه ارث باشه و گفتیم. حالا این در صورتی که جهل تاریخ هر دو بند، اما ما علمه. بله نصوص سرات دارن که هر کجا جهل باشه به تاریخ کلیه ما مورد نصوصه. جهل به تاریخ موت کلیه ما شکی نیست مورد نصوصه، اما ما علمه اینطوری فرمانند. اما اگر علم داشته باشیم به تاریخ موت احدهما که من زید مثلا، علم داریم که روز جمعه ساعت 12 زید که پسره مرده، گفته فظاهر خروج عن مورد النصوص المذبوره، گفته ظاهران است از مورد النصوص خارجه. خارج که شد چه باید کرد؟ بل یحکم به کون الارث لمجهولهما. حکم شود که ارث مال مجهوله، تاریخه، همون امر. امر نمیدونیم که مرده دی، زیدی میدونیم که روز جمعه ساعت 12 مرده. امر که پدره اون ارث میبره، استصحاب کنیم حیات اون را تا 12 ظهر روز جمعه. 12 روز جمعه هم که زید مرده، بس موقع مردن زید اون حیات داشته. ما چی میخوایم بگم؟ میخوایم که یکی بمیره اونی که حیات داشته باشه، همین درست شد. برای اینکه زید اون ساعت مرده، اون ساعت هم امر حیات داشته، بس امر ارسه مجهول تاریخ ارسه بره. بله اما مندون اکسه. بله یحکم به کون الارث لمجهوله ما بناهن علال حکم به تأخره. چون برای خاطر این که میگه حیات داشته تا اون، معناش چیه؟ یعنی اون بعدا مرده دیگه. پس موقعی که اون مرده اون زنده بوده، بنابراین که این اصل اقتضا میکنه که اون مرگ اون تأخر داشته باشه. خب حالا وجوهی میگه صاحب جواهر، اون سقوط توارث، اینطور بگیم به این که در اینجا مجهول تاریخ ارث میبره، معلوم نمیبره، یا اصلا بیاییم که در غیر غرق و محدوم علیهم اصلا توارث نیست. چرا؟ این روی مبنای خودشه. چون صاحب جواهر قائل است به این که نصوص اختصاص داره به غرق و محدوم علیهم، مبنای خودشو داره میگه. در غیر غرق و محدوم علیهم بگیم ارث نیست، اما در غرق و محدوم علیهم بگیم هست. او سقوط توارث در غیر غرق و محدوم علیهم و توارث و فیه ما، ولی در غرق و محدوم توارث باشه. چرا؟ بگیم به این که غیر غرق و محدوم علیهم به قول صاحب جواهر در نصوص مندرج نیستن، اصلا عدم توارث، از عدم تقدم این بر اون، از عدم تقدم اون بر این ارث نیست. اما در غرق و محدوم علیهم بگیم باشه، واسه که مشمول نصوصه. حالا در این جواهر میخوانیم او سقوط توارث در غیر غرق و محدوم علیهم و توارث فل غرق و محدوم علیهم، ولی قائل بشیم به توارث در این دوتا، بنانلا عدم سقوط در اینها، بل قد یدا اندراج و فل ادله و لحله و لغوا، بلکه میتونیم بگیم به این که همین موردم که عرض کردیم امر میدانیم که حیات داشته تا ظهر روز جمعه زیدمان موقع مرده، همین هم در نصوص مندرجه. چون نصوص میخوان بگن که اشتباهی اگر باشه در تقدم و تأخر ارث هست، اینجا اشتباه هست دیگه، چون ما نمیدانیم که، ولو میدانیم که زید روز جمعه ساعت 12 مرده، اما نمیدانیم امر جلوتر مرده، امر بعدن مرده، با هم مردن، باز اشتباه هست. هر کجا اشتباه هست مشمول نصوصه. پس ایشان میگه اقوا این است که همین مورد هم مشمول نصوص است و اینجا هم توارث از طرف این است. سال جوار میخواه بگه، ولی ما میگه نخیر، توارث از یک طرف است. از کدام طرف؟ طرف مجهول تاریخ. بنابراین بس بین حرف جواهر و قول امام اختلاف هست، تفاوت هست. صاحب جواهر همین مورد را هم مشمول نصوص میدانه، منتها ایشان قائل که مختص به غرق و محدوم علیهم. ولی امام بگه نخیر، در اون مجهول تاریخ ارث است، در معلومش ارث نیست. خب حالا بعد از این حرف جواهر برای ما معلوم شد، حرف امام هم معلوم شد، حالا ما چه باید بگیم؟ ظاهرا معلوم شدن حرف که بحثی نداره دیگه، امام چی میگفت معلوم شد، روی چه مبنا فرمودن، صاحب جواهرم روی چه مبنا چی گفتن معلوم شد. حالا میخوام بریم سراغ کلام امام. به نظر بنده اشکال به کلام ایشان وارده، برای خاطر اینکه استصحاب حیات امر پدر تا ظهر روز جمعه ساعت 12 درد یه دوا نمیکنه. برای خاطر اینکه چی میخواد شما بگید؟ اولا توجه کنید که به اصل مسمد، اصل مثبت ما در استصحاب خواندیم، اون اصلی است ما اینطوری در استصحاب خواندیم. باید ببینیم مستصحب ما چیست. اگر مستصحب حکم شرعی باشه، استصحاب وجوب، استصحاب حرمت، این دیگه اصل مثبت نیست دیگه، چون ما را اینکه مجعول شرع را داریم استصحاب میکنیم. حالا ببینیم دیگه، اصل مثبت ما در اون بحث اصل مثبت که حجت نمیدانیم اینطوری گفتیم، گفتم اگر مستصحب حکم شرعی باشه، حالا حکم شرعی وضعی یا تکلیفی فرق نمیکنه، تکلیفی وجوب و حرمت و اباحه و کراهت و استحباب اینا، حکم شرعی وضعی صحت، بطلان، ملکیت، زوجیت، این احکام وضعیان دیگه. اگر مستصحب حکم شرعی باشه، تکلیفی یا وضعی، استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون زمام اینا به دست شرعه، شرع جائل احکام است دیگه، همون شرعی که جائل احکامه، همون شرع گفته که لا تنقضوا الیقین بالشک همون حکم رو بکش بیار، از حالت یقین بکش به حالت شک بیار و آثار مترتب کن. خب بگر مستصحب حکم شرعی باشه، اصل مثبت نیست و حجته. اگر مستصحب ما حکم شرعی نیست ولی موضوع حکم شرعیه، بازم اونجا اصل حجته، مثبت نیست به حجته. مثل استصحاب کریت، شارع گفته اذا بلغ الماء قدر کره لم ينجس شيء، شارع بر کریت حکم مترتب کرده، استصحاب کردیم کریت این ما را لازمش نیست لم ينجس شيء، منفعل نمیشه دیگه، اینا مثبت نیست. بس یا مستصحب خودش حکم شرعی است یا دارای حکم شرعی بلا واسطه، اینجا حجت است و اصل مثبت نیست، یعنی حجته. اصل مثبت رو حجت نمیدونید، استثناء در اینجا مثبت نیست به حجته. اما اگر مستثنی ما حکم شرعی نباشه، بلا واسطه هم به حکم شرعی نرسه، میشه اصل مثبت و حجت نیست. بلا واسطه نمیرسه، به واسطه لازم عقلی او عادی به حکم شرعی میرسه. میخواییم برسیم به حکم شرعی ولی به واسطه یک لازم عقلی یا لازم عادی میشه چی؟ میشه مثبت به حجت نیست. حالا اینجا میخواییم بینیم که آیا حکم ارث که شارع مقدس داره به چی مترتب میشه؟ حکم ارث مترتب است به این که مات فلان ان فلان، یعنی مات زید و پسری داشت، دختری داشت، اینا ما باید اینه به دست بیاریم. اینجا شما مستصحب شما چیه؟ مستصحب شما است که بقای حیات امر تا ظهر روز جمعه، این تنها ازش کاری بر نمیاد، یک چیز عقلا باید این منظم کنه یا عادتا تا روز جمعه اون بوده، خب یک، و روز جمعه هم این مرده، لازمش این است که بس اون موقعی که اون مرده این بوده و این بعد از اون مرده، این لازمه عقلی مستصحب، اینا لازم عقلی مستصحب است، کاری از مستصحب شما کاری بر نمیاد. شما اینه باید درست کنید که حین مردن این اون زنده بوده و مرگ او متأخر بوده و مرگ این متقدم بود، اینه باید درست کنید دیگه. این مستصحب این درست نمی کنه، میرسه به یک لازم عقلی، میشه مثبت و حجت نیست. شما استصحاب و حیات امر تا ظهر روز جمعه، دردی دوا نکرد، به یه چیز عقلی به این منظم باید بکنیم، تا روز جمعه که اون زنده بوده اون موقع این مرده، بس این که مرده اون زنده بوده، نه چه لازم اینا؟ نه لازم مستصحب، چه لازم اینا؟ این لازم عقلی است دیگه، لازم عادی یا لازم عقلی دیگه. و هر کجا ما بخوایم برسیم به حکم شرعی با وساطت یک لازم عقلی یا عادی چه میشه؟ میشه اصل مثبت. این است که کلام امام رضا الله داره اشکاله، یکی مجهول و یکی معلوم، درد یه دوا نمی کنه. نه خیلی، این مثل همون حرف صاحب جواهر درسته، مثل همون مجهول تاریخه. چون برای خاطر این که این مستصحب شما را که بخواید نتیجه بگیرید این اصل مثبته، دوباره بحث برمیگرده به اینجا، آیا زید جلوتر مرده یا عمرو؟ نمیدانیم. مردن زید روز جمعه ساعت 12 درد یه دوا نکرد، شاید عمرو هم همون لحظه مرده، شاید همین عمرو جلوتر مرده، شاید همین عمرو بعد مرده. بلغره این اون چیزی که منشه اشتباه هست و شارع بر حکم مترتب کرده، این اشتباه ماست. در موضع اشتباه حکم شرعی این است که ارث از همدیگه میبرن، اینجا همون اشتباه باقیه، چون برای که مرده زید روز جمعه ساعت 12 امرم همون موقع مرده یحتمل، قبل از اون مرده یحتمل، بعد از اون مرده یحتمل، بنابراین همون مورد نصوص مورد نص اینجا محفوظه دیگه. بنابراین بنده فکر میکنم که کلام امام رضوان الله تعالی علیه دارای اشکال است، و همونطور که صاحب جواهران و دیگران گفتن فرقی نیست بین این که هر دو مسئول تاریخ باشن یا اینکه یه علم تاریخ احد ما، فرقی نمیکنه، چون همون اشتباه کرد کردیم. از عدم تقدم این بر اون و از عدم تقدم آن بر این باقی است، از عدم تأخر اون از این، از عدم تأخر این از اون، هر دو باقی است. بالاخره این اصول متعارضه باقی است و اشکال رفع نمیکنه و درد یه دوا نمیکنه. این مسئله مربوط بود به معلومیت تاریخ احده ما که عرض کردیم برای شد. این یک. خب بریم سراغ بحث دیگه. بحث دیگه نیست که لوکان لعهده ما مالون دون الاخر، اگر یکی از اینا مال داره و دیگری مال نداره. اینجا اگر دو نفر غرق شدن، پدری پسری فرق نمیکنه، دو تا برادری که طبقه دوم ارث، دو تا عمو پسر عمو طبقه فرق نمیکنه سومش، اگر یکی از اینا مال داره که مال نداره، اون که مال داره مالش منتقل میشه به اون یکی، اون یکی نداره هیچ چی دیگه. یعنی اینجا نتیجه میشه که مال این مالدار میشه مال اون یکی. لوکان لحدهما مال دون الاخر انتقل المال الى من لیس له مال ثم منها الى ورثته. پدر و پسر هر دو مردن، مثلا پسره هیچی نداشت ولی پدره خیلی مال داشت، مال پدر میتونش پسر از پسر میبرستش، اون یکی چون چیزی نداره دیگه. دو تا برادر بودن، دو تا هر دو تصادف کردن اینجور، یکی از برادرها 100,000 تومان چون هیچی نداشت، این که 100,000 تومان داشت میشه مال اون برادر، فرضم در جایی که این طبقه اول کسی نیست میشه مال اون برادر، اما اون یکی دیگه چی نداره دیگه. بنابراین اگر دو نفر باشن لازم نکرده که در باب معنا نفی بحث بکنیم هر دو مال داشته باشن. فلو کان لاحدهما مال دون الاخر انتقل المال الى من ليس له مال ثم منه الى ورثته. خب قاعده اینه، علاوه بر این قاعده در ارث بردن واسطه نصوص که داریم، خبر اول و دوم از باب دوم از ابواب میراث غرق و محتوم علیهم صفحه 590 تا 591 جلد 17 وسائل بر این دلالت داره. خب برید این باب دو از ابواب میراث غرق و محتوم علیهم. باب انه اذا کان لعهد غریقین او المحتوم علیهما مال دون الاخر فالمال للآخر ثم لوارثه دون وارث صاحب المال. مال میشه مال اون یکی، از اون منتقل وارثش، ولی صاحب وارث مال چی نمیرسه، چی نیست. روایتش را خبر اول میخوان. خبر به یک مناسبتی قبلا خواندیم، حالا به یک مناسبت دیگه میخوانیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، این یک نسب سنده. دوباره کلینی از استاد دیگر محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان. خب سند صحیحه، جمیعاً عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن بیت وقع على قوم مجتمعین فلا یدرا ایهم مات قبله فقال یورثوا بعضهم من بعض. سوال از بیتی که خراب شده و چند نفر مردن. خب حضرت فرمودن که یورثوا بعضهم من بعض. قلت فان ابا حنیفه ادخل فیها شیئا. این شخص سائل گفت به این که عبدالرحمن، ابو حنیفه چیزی اضافه کرده بر این، چون این سوال جواب از محدوم علیهمه. قاله و ما ادخل، ابو حنیفه چیزی داخل کرده. قلت رجلین اخوین احدهما مولای، مولای منه، آزادش کرده. ول آخر مولا لرجلین، ولی اون یکی معتق کس دیگه بوده. لعهده ما معتا الف درهم، یکی از اینها 100,000 درهم داشته، ول آخر لیس له شیء، ولی اون مولای شما هیچی نداشته. رکبا فی السفینه، سؤال از محدوم علیهم بود. ابو حنیفه برس رو برده به باب غرق، رکبا فی السفینه و غرقا، غرق شدن. فلم یدرا ایهما مات اولا، معلومش کنم یکی قبل مات. ابو حنیفه کان المال لورثه الذی لیس له شیء، گفته که خب شما یک بنده آزاد کردید، اون معتق شماست. بنده هم یک بنده آزاد کردم که معتق منه. خب اینا اگر به حالت عادی می مردن، من از معتق خودم ارث می بردم. شما را گفتیم که یکی از بلا ولای عتق دیگه در جای در مورد. مال شما هم اگر به حالت عادی مرد، شما از معتق خودتان ارث می بردید. اما اینجا غرقا اینطور با هم دیگه غرق شدن. خب قرشن بلند میاد، اونتا نمیدانیم آیا معتق این 100 هزار درهم مال معتق شما بود یا مال معتق من. نمیدانیم که 100 هزار درهم مال ارسی یکی از اینها بوده و آخر دیه سلاو شی ولن یود را ایوهما ما تولن. بعد این میدانیم که این 100 هزار تومان مال معتق شما بوده یا مال معتق من بوده، اونه میدانیم. اما در تقدم و تأخر شما نمیدانیم. قال حضرت فرموده کان المال لورست لذی لیه سلاو شی، مال ورثه اون کسی که هیچی نداشته. ولم یکن لورثه الذی له المال شیئا، ولی کن اون که مال نداشته به اون چیز نمیرسه. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام لقد سمع هوا کذا، این حرف ابو حنیفه را نقل کرد. حضرت حرف ابو حنیفه را تصدیق کردن. بله ابو حنیفه این را از ما شنیده، چون ابو حنیفه 2 سال شاگرد امام صادق علیه السلام بوده. و میگفته لولا سنتان لهلک نعمان، اگر اون 2 سال نبود نعمان اسمشه، از بین میرفت که چیزی بلد نبود. خب حضرت تصدیق کردن. منظور ما این است به این که در اینجا حضرت صحه گذاشته و این حرف این کزش شاید یک کلی استفاده داشت. پدر پسری هم اگر بخوان بمیرن در تصادف مصادف اینا، یکی از اون مال داره که مال نداره. خب اینجا فرمودن به این که اون که مال داره مالش منتقل میشه به اون یکی، از اون یکی وارثه اون، مثلا زوجه صدف کردن اینجوری. یکی از اون چی نداره؟ یکی از اون داره. وقت در این صورت اون که سهم زوجه است منتقل میشه به اون یکی، ولی اون یکی چیزی نداره بیه منتقل بشه، از اون به براس احیاش منتقل میشه. اینجا خبر اول و دوم این باب به این مطلب دولت داره که فقهای ما گفتن که فلو کان لأحدهما مال دون الآخر انتقل المال الى من ليس له مال ثم من ورثته. خب بله بله این سه هم زده که از هم ارث برن، ولی که چون در یکیش مال نداره، چون یکی مال نداره مال این منتقل میشه. اون مال ندار از مالدار ارث میبره، ولی مالدار که از که ارث داره؟ یکی نداره یکی دیگه. بله بله اگر داشت می بود شکی نداریم. بحث آمده نیست که لوکان لعهده همان مال و لآخر لیس له مال. در این صورت اون که مال داره، خب میخوام مراجعه کنیم که هیچی نداره، که مال نداره. پدر و پسر، پدر 100 هزار تومان داره، پسر هیچی نداره. خب اینجا میخوان یارس من احد همان من آخر دیگه. پسری میخواد ارث بره، یعنی پدری 100 هزار تومان داره، پدری میخواد ارث بره، پسری چی نداره. بنابراین خب چون اینجا توارث برقراره، اون 100 هزار تومان که مال پدری میشه مال پسر، اما پسر چی نداره تو مال پدر بشه که. وقتی یک نفر هم بیشتر که نیست برد، منتقل میشه به براس احیای اون که ارث برده. این هم یک قاعده است. تتمه بحث ماست. دیگه بحث ما راجع به حج بود. حج این است که اگر مثلا یک زنی با فرزندش غرق شدن، خب شوهر میخواست زنش ارث بره دیگه، غرق شدن. حالا شوهر که میخواد از زنش ارث بره، اگر این فرزند نداشت نصف مالدارانی برد در حالت عادی غیری مثلا غرقه، اگر فرزند نداشته باشه لکم نیست مادر که از باز بود، اگر فرزند داشته باشه روب میبره. حالا اینجا چطوریه؟ اینجا آیا نیست برای روب ببره که این فرزند با مادرش هر دو غرق شدن، آیا چنان که کسی که غرق میشه ارث میبره، آیا کسی که غرق میشه حاجب هم میتونه بشه یا نه؟ چون فرزند حاجبه، فرزند شوهر را از نصف میاره به روم، زن را از روح میاره به سمن. قبلا گفتیم نجم نقصانه. فرزندی که در جای دیگه ارث میبرد در بحث غرق و محدوم علیه و امثال اینا، یا فرزند حاجب هم میتونه باشه، در نتیجه غرقی حرقی چیزی مرده یا حاجب.
بله
حالا ببینیم دیگه، ببینیم دیگه. فقهای ما در مهذب الاحکام که از سلم مولا سید عبدالعلای سبزواری، در مهذب الاحکام جلد 30 که بحث ما اونجاست، مسئله هفتم صفحه 273 گفته لو غرقت امرأتون و ابنها، زنی با فرزندش، ولم یعلم حال و موته ما، من نیست کدام جلوتر کدام مرده، کدام جلوتر بوده کدام بعد برده، نسبت به خودشان بله توارث برقراره، اون مادر است این فرزند، ورثت منو و ورث منها، نسبت به خودشان شکی ندارین دیگه، بحث ما شامل میشه دیگه، چون مادر است و فرزند از هم دیگه رسیم برن. خب ولو کن لها زوجون و ابون و امون، حالا اگر همین زن که غرق شد با فرزندی شوهر داره، اب و ام داره، کان الزوج النصف، اینجا میخواد بگه که غریق حاجب نمیشه، اگر فرزند نداشت زوج چقدر میبرد؟ نصف. حالا هم که فرزند داشت غرق رو باز نصف میبره، ایشان میخواد اینطور بگه، من کان الزوج النصف والبقیت لهما، بقیه مال پدر مادرشه. خب این کتاب مهذب الاحکام که مراجعه فرمایید جلد 30 صفحه 273 تاورق داره، یعنی در بالای صفحه مسئله رو ذکر میکنه، خط میکشه در پاورق دلیلش، را دلیلش هم بخونیم. بله در پاورق گفته که لعدم ثبوت حجب الولد فل فرض، برای اینکه در این فرضی که این پسر غرق شد یا دختر فرزند، فرزند غرق شد، ما ثابت نیست برای که آیا غرق شده میتونه حاجب باشه، لعنده مشروطون به حیات الولد بعد موت الام، حجب مثل ارث مشروط است به حیات ولد در حال موت ام، ولی فرض و عدم العلم بذالک، ما نمیدونیم موقع مردن مادر فرزند زنده بوده تا حاجب باشه، یا اینکه فرزنده قبل از مادر مرده تا حاجب نباشه، لعدم العلم بذاره فلا حجبه، فلا حجبه، ایشون اینطوری فرمودن. خب جواهر، عبارت جواهر بخواییم تا نظرم عرض کنیم، صاحب جواهر هم این مطلب را عرض کنم که در صفحه 311، در صفحه 311 جواهر این مطلب است. حالا عرض می‌کنم بله ایشان فرمودند که فلو احترقت، مورد مثل احتراق، فلو احترقت امراتون و ابنها، مثلا مادر با فرزندش در حریقی سوختن کشته شده مردن، فلو احترقت امراتون و ابنها مثلا ولم یعلم حال و موته ما، سقط التوارث بین هما، چرا میتونید علت چیه سقط التوارث بین هما؟ این روی مبنا داره حرف میزنه، چون مبنای صاحب جواهر اینه که توارث فقط مختص به غرق و هدمه، در احتراقشان قائل، ما قائل شدیم امام اینا ولی ایشان قائل نیست. این حالا میرسیم به اون مطلب، اینا گفته به این که سقط التوارث بین هما لما عرفت، که حکم مخصوص به غرق و محتماله صاحب جواهر، فلو کان لها زوجون، حالا این بیم میرسیم، حالا فلو کان لها زوجون، اگر این زن شوهر داشته باشه و ابون و امون، همون مثالی که مهذب الاحکام زد، مثلا کان الزوج نصیب الرول اعلا، زوج نیستیم برای و هون نصف و نصف الاخر لهما، نصف باقی مانده مال پدر و مادره، لعدم ثبوت حجب الولد هنا، اون نصف باقی مانده که مال پدر و مادره، اونو چطوری پدر مادر بین خودشان قسمت کنن؟ اون نصف آخر که مال پدر و مادره چطور ما بین خودشان قسمت بکنن؟ بله درستم. اگر قائل بشیم به عدم حجب کن لم یکون پارس کنیم، سلسش مال مادره، بقیه مال پدر خواهد بود. بله، خب لعدم ثبوت حجب الولد هنا، در اون جواهر میخوانیم، صاحب جواهر میگه برای اینکه اون فرزندی که در آتش سوخت ثابت نیست که حجب باشد، بعد معلومیت اشتراط حجبه به بقای بعدها. برای خاطر این در صورت حاجب میشه که ما بدانیم که بعد از اون این زنده بوده، یعنی موقع مردن مادر زنده بوده، ولی فرض و عدم علم ذالک نمیدانیم، ولی زا قلنا به عدم ارسه الها. خب بالاخره تا ایشان میان و بعدا میگن که به یوم کنه دعواه ازن، ولی ممکن است که ادعا کنیم که حاجب میشه. بله فید تجاهی نزن او که به ثبوت اقل و خوبر روب، اگر بگیم حاجب میشه شوهرش روب میبره و من از زائد و زائد بهش دادیم واسه اصل، از عدم انتقال بیش از روب الا ان الاغوا خلافه، اقوا این است که حاجب نمیتونه بشه. شما خیلی من جواهر میخوانم الا ان الاغوا خلاف این حرفه، نه حاجب نمیتونه بشه، خصوصا بعد ان ذکر المصنف کون الولد حاجبن کل اخوه، بعد از اینکه مصنف که ولد اون مثال مصنف نظر داره، مصنف ما فرض کرده بود دو برادر اگر قرض شدن یکی اولاد داره یکی نداره، مصنف چی گفتن؟ یادتان هست؟ مصنف گفتن که این برادر پسر داره، پسرم طبقه اول ارثه، اون برادر پسر نداره، اخوت طبقه دوم ارثه. از این جهت اینجا گفتن به این که این برادر که اولاد داره از اون برادر ارث میبره، ولی اون که اولاد اون که اون از اون ارث میبره، برادر اولاد دار، ولی اون که اولاد نداره از این برادر نمیتونه ارث بره. چرا؟ چون این که اولاد داره اون اولاد نداره دیگه، اون میشه اخ این طبقه دوم ارث، مال اون رو میبره، ولی اون که بخواد برگرده از این ارث بره چطوری؟ نمیتونه بره. چرا؟ چون این فرزند داره که طبقه اول ارث دیگه. بعد اون اونجا ذکر کردن که اون برادر که اولاد داره از اون که اولاد نداره ارث میبره، ولی اون که اولاد نداره نمیتونه از اون که ارث بره. اونجا یعنی اون برادر که اولاد داره حاجب است از بردن ارث اون برادر، اونو داره میگه. بعد از ذکر المصنف کنه ولد حاجبن کل اخوه الا ان الظاهر، حالا دقت کنید، الا ان الظاهر کون الولدی یحجب الزوج مثلا ان النصف الى الربع بمعنى انه یرث فیحجب به ارث والفرض بناء المساله الا عدم ارث. میگه کسی حاجب میتصاب جواهر میگن کسی میتونه حاجب بشه که خودش ارث بره، این قاعده رو میخواد اینجور درست کنه، کسی که خودش ارث نمیبره حاجب نمیشه. وقت در اینجا این پسر که مادر غرق شد، پسر از مادر ارث میبرد یا نمیبرد؟ نمیبرد. توی ببنه صاحب جواهر چون احتر غرق این مبتنی کرده صاحب جواهر بس را بر این، کسی میتونه حاجب باشه که خودش ارث بره و چون خودش ارث نمیبره حاجب هم نیست. شاید جوار میخوابید. بله دقت کن، الا ان نظار کون الولد یحجب الزوجه مثلا ان نصف الى الربع به معنی یرث فیحجب به ارثه، این چون ارثی بره حاجب باید بشه و چون در احترقت گفتیم ارث نه بره حاجب نیست. بس این حرف صاحب جوار روی مبنای خودشه، چون در مبنای خودشه در احتراق فرزند از مادر ارث نمیبره، چون که مادرم از فرزند نمیبره، و میگه حاجب کسی است که ارث میبره و حاجب باشه. ما هم همین میخوایم بگیم. بنابراین بنده معتقدم که بله، چون برای اینکه وقتی یفرض و حیا هر کجا که اون حاجب ارث میبره، حاجب هم میتونه باشه، چون یفرض حیان، وقتی یفرض حیان خب چنان که حی ارث بر حاجب هم میتونه باشه دیگه. بنابراین روی مبنای ما که قاشم در تمام این اسباب توارث هست، حجب هم هست، چون برای که مبنای ما این است که احد هما یفرض حیان و یرث، بعد اون یفرض حیان و یرث، هر کسی یفرض حیان چنان که یرث یحجب دیگه. بنابراین ما قائلیم هر کجا که بله ارث بردنش هست، حجب هم اونجا هست. این هم نسبت به مسئله حجب. بازم بقیه در انشالله فردا به عرض محترم میرسانیم. اللهم صل علی محمد.